از شروع میشه تا 57 که نهضت پیروز میشه، قبل سال 42 تو حد فاصل فوت آیت‌الله بروجردی تا حالا اون بحثی که وجود میاد که دیگه علمیت از بین میره، مرجعیت از یک فرد در واقع واحد مورد تایید همه خارج میشه تا اینکه انقلاب شکل میگیره. تو اون برهه زمانی میگن لحن امام لحن انقلابی نبوده، حتی تو اولین بیانیه که بحث انجمن هیئتی ولایتی میدن بحث نصیحت کردن بوده، شاه آقای شاه بوده و این ادامه پیدا میکنه تا جایی که میرسه که امامو تبعید میکنن و نسل جوان و برخی از اندیشمندان میگن خب چرا این ادبیات تا قبل از تبعید فرق داشت؟ یعنی قبل از تبعید امام دیدگاه اصلاحانه داشته، من شما رو نصیحت میکنم تغییر کنید برای دنیای اسلام، برای ایران. این چگونه قابل اینه؟ یعنی آیا امام از اول اندیشه انقلاب داشته یا نه اول اندیشه اصلاح داشته؟ از این جای بعد میبینه اصلا این احساسا اصلاح ناپذیره، حالا که اصلاح ناپذیره باید بر بیفته و یک طرح جدیدی در واقع ایجاد بشه.
شما اگر ملاحظه بکنید نهضت پیامبر از اسلام رو از زمان بعثت تا زمانی که به اوج رسید تدریجا شکل گرفت و جلو رفت، یعنی اینطور نبود همون روز اول بیان همه احکام اسلامی رو بر مردم حاکم بکنن. نماز خوندن این زمان دیگری شروع شد، حتی مسئله مشروب خوری در یک زمان دیگری حرام شد، ابتدا مطرح شد که در زمان نماز شما نباید دهنتون بشورید و به تدریج برای اینکه جامعه آمادگی پیدا بکنه برای اون حرکتی که لازم هست. طبیعتاً اگر در سال 41-42 حضرت امام میخواست همه حرفاش رو همون روز اول بزنه، جامعه هنوز آمادگی نداشت. یعنی جامعه، من اون زمان 25 سال داشتم و تو گود بودم، چون این مسئله مطرح شده بود اون زمان که حتی از سلطان ذل الله، سلطان سایه خدا، امام
ناصرالدین شاه در حکم میگه ما شاه ایران سایه خداوند
هستیم، سایه خداوندیم. و من هیچ یادم نمیره که این فکر هم در جامعه شکل گرفته بود که اگر شاه نباشد استقلال مملکت نابود میشه.
برخی از علما این نظر رو داشتن. این بله. دیدار آخری بله. که چند ماه قبل انقلاب فرح دیبا اون در واقع کربلای ساختگی که میرو دیداری که با آیت الله خویی میکنه، بله. حتی که امام ممنوع کرد از زمان حیات خودشون صحبت کردن در مورد این دیدار، اما اصل تاریخی که وجود داره نشون داده میشه که برخی از علما هم نظر نگران این بودن که حکومت شاهنشاهی برود.
دقیقاً همینطوره. و شما اگر دوران آیت الله بروجردی رو ببینید، آیت الله بروجردی میفرمود هنوز ذهنیت جامعه آماده نیست برای یک دگرگونی عمیق.
یعنی آیت الله بروجردی با اصل حکومت شاه مشکل داشت اما میگو آمادگی نداره.
میگو ملت هنوز ملت آمادگی نداره. حتی یک صحبتی که حضرت امام با آیت الله حکیم کرده بود، من خاطرم هستش که در نجف، که آقا بلند شید قیام بکنید علیه رژیم شاه، ایشون فرمود که کسی دنبال ما راه نمیفته، ما هنوز آمادگی جامعه رو نداریم. و که امام بهشون گفت شما حرکت بکن من خودم دنبال سرت راه میفتم. یعنی واقعیت عدم آمادگی جامعه در اون زمان امام رو به یک حرکتی به تدریج شکل گرفت. طبیعتا وقتی که شاه از حالت ذل اللهی میرسه به شاهی که میگویم یهودی هستی تا بیرون نتو کنند، خیلی فاصله عمیقی داره.
حالا سوال نسل جوان همینه، میگه اگر مثلا تو انجمنهای ایالتی ولایتی شاه اصلاح میکرد، شاهی که وقتی که آیت الله بروجردی فوت میکنه دو نفر رو میفرسته، یکی میشه آیت الله حکیم، یکی میشه آیت الله خویی، که من جواب نامه رو وقتی به شما رسمی بنویسم، اگر شما جواب نامه رو به من برگردید من تسلیت رو به شما بگم، که همه آیت الله خویی قبول نمیکنه، آیت حکیم قبول میکنه و باقی جریانات حالا بحث خود حوزه است، نمیخوام داخلش بشم. میگم شاهی که زبان رو رعایت
میکنه، مسئله اینی که واقعا در اون زمان هنوز که هنوز در ذهنیت جامعه این بود که شاه اسلام خواه است.
همین رو میخوام بگم، اگر شاه اون اصلاحاتی که امام مد نظرش بود انجام میداد، آیا امام تن میداد به حکومت ادامه حکومت شاه؟
برنامه این نبود که اصلاح بکنه، ببینید تمام برنامه های شاه برنامه هایی بود که از لندن و واشنگتن دیکته می شد بهش. اصولا مدرنیزمی که از اول رضاخان را آوردن سرکار به خاطر اینکه سکولاریزم و مدرنیزم حاکم بشه. علت شام این بود که انگلیسی های لعنت الله علی باید گفت از در دوران قاجار فهمیدن که این قدرت و نفوذ علما و نفوذ مذهب مانع سلطه و نفوذ اونهاست. ماجرای رژی و ماجرای تنباکو و اون فتوای میرزای شیرازی هم در ذهن اینا بود. اینها به این جهنمندی رسیده بودن که باید مذهب جدا بشه، مذهب و دین و عالم و اندیشمند دیگه نباید داشت. که ما که در ترکیه موفق شدن، یعنی در ترکیه موفق شدن که علما و دین رو به کناری بذارن و اونها رو منزوی بکنن از سیاست، و که هنوزم که هنوزه این حالت وجود داره در اون جامعه. ولی در ایران چون مسئله شیعه مطرح بود و شیعه علمای شیعه هم قدرت نفوذی داشتن، اون ماجرای داستان دربار ناصرالدین شاه که حتما شنیدید،
بله،
که وقتی قیلیون خواسته بود،
حرمسرا هم قیلیون ها رو،
بله، قیلیون خواسته بود زنش، گفت اون آقا حروم کرده. سوال کرد آقا کیه؟ گفت همون که منو به تو حلال کرده. یعنی اینقدر نفوذ مذهب در اونجا وجود داشت. قرارداد 1919 رو همون مدرس لغو کرد و نذاشت به تصویب برسه. اینا فهمیدن تنها راه این استش که مذهب جدا بشه،
جدا کردن دین از
سیاست. بنابراین در این مورد،
بله،
تا به آخر، یعنی تا روز 22 بهمن، شاه هم فقط اجیر بود و مزدور و مجری مصوباتی که در لندن و انگلیس واشنگتن صورت میگرفت.
دقیقا همینجوره. یه لحظه بحث رو نگه داریم. همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان یه مبحثی رو در نظر گرفتن از اندیشه های انقلاب و اندیشمندان انقلاب. بشنویم و باز کردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
دکتر HLB ماهینداپالا اندیشمند سرشناس سریلانکایی است که گفته است تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر روی 1 میلیارد مسلمان در جهان، اما از شیعه و سنی، به یک میزان بوده است. ایران بعد از انقلاب اسلامی برای آنها به صورت یک کانون معنوی و روحانی درآمد. انقلاب سیاست را به داخل مذهب نفوذ داد و در نتیجه این دو را از یکدیگر غیر قابل تفکیک ساخت. پیروزی انقلاب تجدید حیات ارزش‌های اسلامی را در پی داشت و بالاخره انقلاب به همه آنهایی که از کمونیسم، کاپیتالیسم و ارزش‌های غربی سرخورده بودند، آلترناتیو و جایگزینی ارائه داد که ریشه در آداب و رسوم معنوی و روحانی آنها داشت. هنری پرشت، کاردار سیاسی نظامی سفارت آمریکا در ایران، معتقد است آیت الله خمینی از مردان بزرگ تاریخ در قرن 20 است. کمتر کسی را امروز میتوان یافت که از جاذبه و نفوذی همانند آنچه او نه تنها در ایران بلکه در جهان داشت برخوردار باشد و توجه قدرت‌های بزرگ را تا این حد به خود معطوف دارد. فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، گفته است انقلاب اسلامی ایران استثنایی بود بر تاریخ جهان که توانستند شاه را نسبتاً بدون اسلحه برکنار کنند. فداکاری و شهامت ملت ایران عجیب بود. عجیب بود که مردی بدون اسلحه قیام کند و دست خالی پیروز شود. ما حوادث انقلابی را پیگیری می کردیم. شما به ما درس خوبی دادید. شهادت طلبی و شجاعت اسلام نیروی قوی و مهمی است که می تواند نقش مهمی داشته باشد. تلقی خودتان از اسلام را به کشورهای منطقه صادر کنید. انقلاب را به تمام جهان صادر کنید.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستی. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی و نظر پردازان عرصه انقلاب اسلامی. و بحث بسیار خوبی داریم انجام میدیم و اون هم بحث انقلاب اسلامی ایران و بحث اندیشه های انقلابی که جناب دکتر محمدی به مسئله بسیار مهمی اشاره کردن. رسیدیم به اینجایی که در واقع همه تلاش نظام سلطه قبل از انقلاب به سرکردگی دو قطب و بعد از انقلاب به سرکردگی در واقع امریکا بعد از فروپاشی اتحاد جمهوری شوروی و در حقیقت چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب تحت نظارت اون جامعه سرمایه‌داری بین‌المللی به دنبال این بودن که روحانیت و اسلام رو از مردم و از کشور ما جدا بکنن و حتی از سیاست جدا بکنن، چیزی که امروز هم برش پایکوبی میکنن و اتفاقا میگن بعد 40 سال که از انقلاب میگذره بیشترین ضربه‌ای که انقلاب خورده و انقلاب خورده روحانیت خورده و چش به دلیلی که وارد کارهای اجرایی شده و کار اجرایی هم طبیعتاً اشتباهاتی داره، خطاهایی داره، مشکلاتی داره، انتقاداتی حتی داره، این منجر به این شده که روحانیت ضربه بخوره. میخوام بدونم که این دشمنی که هر با روحانیت داره دشمنی ادامه داریه، رسانه فارسی زبانی که هزینه‌شو بی‌تاروف باید بگیم CIA میده، موساد میده و آدم هایی که هزینه‌شو مشخصه، ای کاش میشد یه روزی دسترسی پیدا کرد به حساب‌های مالی اینها و افرادی که پول حساب اینها میریزن تا واسه مردم واضح تر شه که پول این رسانه ها داره از کجا میاد. این رسانه ها مکرر روحانیت و نهاد روحانیت، نه شخص، نه من، نه شما، نه ایشون، به نهاد روحانیت حمله میکنن و تلاش میکنن که به عناوین مختلف روحانیت و بیسواد دور از عرصه اجتماع و همچنین حالا مسائلی که خودشون میدونن به عنوان دیکتاتور و مسائل از این دست جلوه بدن. میخوام بدونم که چه باید کرد که هم جایگاه انقلاب حفظ بشه، هم جایگاه روحانیت حفظ بشه و همین که کشور به سمت این مسیر ترقی پیش بره. اینکه دلار یه روز قیمتش میره بالا میاد پایین ربطی نهاد روحانیت نداره، اینکه مسئول بی‌عرضه است، مسئول بی برنامه است، مسئول بلد نیست کشور رو چرخونه و دوست داره که صندلی تصاحب کنه، اینکه ربطی نه به روحانیت داره نه به انقلاب داره نه به اسلام داره. چه کنیم که این اشتباهات ما نگردن روحانیت بیفته نگردن انقلاب بیفته؟
ببینید دو نوع نگاه وجود داره، این قسمت رو لطفاً توجه کامل شنوندگان عزیز داشته باش. یک نگاه خرد به انقلاب اسلامی، یک نگاه کلان به انقلاب اسلامی. نگاه خرد این هستش که از اجزا ما به کل برسیم. اجزا هم معمولاً می توانید در میانشون اجزای خرد رو ضعیف رو
نگاه
پیدا بکنید،
این دونه دونه رو بررسی بکنید. آره. بعد بگید که حالا من نمونه برداری کردم.
حالا ای کاش همه رو بررسی می کردن.
آماری چند تا نمونه خاصه.
بله. اینا معمولا مواردی رو انتخاب می کنن که دچار ضعفه. من یه ضرب مثلی دارم، میگم که مانند مورچه‌ای که وقتی که روش یه قطره آب ریخته شد میگن ای وای دنیا رو سیل برد، یعنی از نگاه خود او همه مورچه رو قطره آب پر کرده، دیگه چیزی جایی نمیبینه. نگاه کلان نگاهی است که ما بهش میگیم نگاه هلیکوپتری، یعنی از بالا برید نگاه بکنید کل رو.
براینده دیدن.
هیچ جامعه و هیچ انقلابی بدون اشکالات و ضعف‌های خرد نیست. حتی خود نهضت پیامبر اعظم هم در اون زمان اینطور نبود که همه چیز درست شده باشه. مگه امام علی هم توانست؟ در زمان حتی ظهور هم باز اشکالات و خرد وجود داره. ولی وقتی که شما انقلاب رو از بالا نگاه میکنید میبینید که واقعا انقلاب موفق بوده. انقلاب به قول خیلی با دست خالی به پیروزی رسید. البته من معتقدم دست خالی نبود، ما قدرت الهی پشت ما بود و بر اساس آیات شریفه قرآن مجید به ما اگر کمک خداوند نبود در اینجا، اونم بر اساس آیات شریفی قرآن. من کتابی اخیرا نوشتم به نام مؤلفه‌های قدرت در جمهوری اسلامی که در اینجا اثبات کردم که ما قدرت معنوی که پیش به ما پشت ما بود بر اساس آیات شریفی قرآن تمونست انقلاب تا به امروز پیش ببره و موفق بداره و جلو بره.
آقا برخی میگن قدرت معنوی قائم به فرد امام بود و پاکی امام ما رهبری ممکن نفر بعدی نباشه.
نه ببینید وقتی که خداوند پشتیبانه، اونم به برکت مجاهدت ها و خون شهدا و کسانی که در این راه ایثارگری کردن، هر دوره اونها خونشون که هدر نمیره. شما در آیات شریفه قرآن میبینید فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه شما در مسیر من جهاد بکنید من راه رو نشونتون میدم. و خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
نخون تغییر نمیده.
یعنی در حقیقت شما اگر حرکت کردی خودتون تغییر دادید من کمکتون میکنم. یا میفرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما کم منفعت قبیل نو غلبت کثیره.
حالا اینجا جامعه تصمیم گرفتی یا خوش تغییر مده چی؟
خیلی این کار انجام شد. یعنی قبل از پیروزی انقلاب با وجودی که همه امکانات مادی معنوی وجود داشت، مادی و به حال برای رفاه مردم وجود داشت، مردم تغییر کردند، قیام کردند، چیزی که اصلا باور نمی کردند که مثلا چون اساس بر این بود که بر مردم وقتی گرسنه شدن قیام می کنن. ولی فراهم بود همه چیز، حتی در دوران اعتصاب هم همه چیز فراهم بود، ولی مردم تشخیص دادن که باید تحولات فرهنگی صورت بگیره، ارزش‌هایشون به هر الگو هم داشتن. حالا من یه چیز جالب رو تو میگم که در سال 65 در دانشگاه موشدایان در تل آویو یک 120 نفر از اندیشمندان رو جمع کردن که بگیری آه اینا چطور شده این راز و رمز پیروزی انقلاب و تداومش تا به حال چیه؟ جمع‌بندی های جالبی کردن. این رو باید جوانهای ما بدونن. گفته بودن که اولا اینها شیعه هستن، شیعیان در نهادشون و بنیادهای فکریشون اصولاً نه گفتن به نظام‌های حاکم وجود داشته. دوم این که الگو دارن، الگوشون هم امام حسین عاشوراست و بنابراین همواره این رو در طول قرن‌ها حفظ کردن. و سوم این که انتظار دارن، می‌دانن یک روزی جهان با ظهور پر از عدل دال میشه و لذا اینا هیچ وقت مایوس نمیشن و انقلابی هم میمونند.
حالا یه روزی مثلا سال 1900 حالا نسل بعدی به این نتیجه رسید که نخواست چی؟
نه ببین، من معتقدم بر اساس واقعا باورها معتقد هستم که الان چهار نسل گذشته. شما ببینید نسل جوان خیلی واقعا انقلابی تر از نسل ماست. من 6 نسل رو تجربه کردم خودم، نسل پدر بزرگم، نسل پدرم، نسل خودم، نسل فرزندم، نسل نوام و نسل نتیجه. باور بکنید هر نسلی بهتر شده، یعنی واقعا انقلابی تر شده. شما امروز میبینید حجاجی ها از درون نسل جوان داره در میاد.
آخه نسل جدید میگه که نسل قدیم خودش نمیتونه سرعت ما رو هماهنگ کنه. نسل جدید میگه که نسل قدیم مفاسد اقتصادی که در کشور هست، خب بخشش میگرده مدیریت نسل قدیم.
حرفا بی ربطه. البته من نمیخوام این رو نفی بکنم که نسل قدیم باید کم کم جاشو بده به نسل جوان. بله این باید بده، البته اینها خیلی سنگین براشون. ولی واقعیت امر این هستش که اونهایی که مجاهدند، اونهایی که انقلابی هستند، اونهایی که مدافع حرم هستند، مدافع حرم ما کی هستند؟
نسل جوونه.
نسل جدیده، نسل جوونه.
نسل که نه خود انقلاب دیدن، نه امامو دیدن،
نه امامو دیدن. و اینها همون نسل جنگ تحمیلی هستند. فرزندان همونها هستن. بله ما یه عده فرصت طلب داریم، یه عده ای که البته من گفتم اینا انقلابی نیستن، اینا حکومتگرا هستند. در یه مقاله‌ای که من نوشتم که ما دو گروه داریم، یه گروه داریم که انقلابیونن، همچنان خودشون رو لباس رزم رو از تن در نیاوردن و معتقدن این انقلاب جنگ ما ادامه دارد تا ظهور. یک گروه هم میگن نه، انقلاب شد که ما با قدرت برسیم، به حکومت برسیم، باید از غنایمش بهره برداری کنیم. بنابراین ما باید واقعا بین اینها و انقلابیون یک فرق بذاریم. انقلابیون انقلابی هستن که من در کتاب دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی مشخص کردم، گفتم یه جامعه ولایی در کشور ما شکل گرفته. این جامعه ولایی مرکب است رهبری ولایی، مکتب ولایی و امت ولایت مدار. یکی از رسالت های این جامعه ولایی انتقال انقلاب نسل بعد از نسله که دارن این کار رو هم انجام میدن. همونهایی که هر محرم که میشه لباس مشکی میپوشن، همونهایی که هیئت ها رو تشکیل میدن. مگه در طول این 1400 سال ما چیزی کم شد از عاشورا؟ چیزی کم شد از محرم؟ بلکه همواره تشدید شده. برای اونا هستن که انقلاب رو حفظ میکنن، نه اون بچه هایی که مثلا تحت تاثیر بی بی سی و فضای مجازی و نمیدونم اون اداها هستن. اونها هم وقتی برسه به جایی که بفهمن انقلابشون، چون واقعا هم در
بزنگاه ها اصلا فرق نمیده، یعنی اون جوون هم در کنار این جوون هم
اونم وارد میشه.
اگر دشمن خارجی وارد این سرزمین بشه دیگه فرق نمیده، جوون این کشور نیست، همه مدافع خواهم
بود. بنابراین من معتقد هستم که این انقلاب ادامه پیدا میکنه و حداقل دو مرتبه از دو لب مبارک امام شنیدم که فرمودن که این انقلاب یقین بدانید به دست آقای امام زمان این پرچم میرسه
انشالله. چون دکتر محمدی عزیز، مبحث اشرافیت برخواست از انقلاب رسیدیم که خب من خیلی دوست داشتم روی مبحث صحبت بکنیم و فرصت طلبی ها و مباحثی که هست خب فرصت نداریم. در حد 4 دقیقه فقط جمع‌بندی حضرت عالی رو از بحث امروز بشنویم ممنون میشم.
ببینید، من چیزی که انقلاب اسلامی یک اقیانوسی از مسائل جدید در حوزه نظری پردازی ایجاد کرد و شما اگر بیایید از دریچه اسلام، چون دریچه اسلام با دریچه سکولاریسم متفاوته، نگاه بکنید عجیب دنیایی رو میبینید. یعنی ما نه تنها مسائل مادی رو نفی نمی کنیم، بلکه معتقدیم که با نگاه اسلامی الهی دنیای فوق العاده وسیع‌تری جلوی پای ما باز میشه که متاسفانه بسیاری از اندیشمندان نظری پردازانی که تحت تأثیر غرب هستن این رو نمیبینند. من یک سخنرانی در دانشگاه تهران کردم، گفتم که عزیزان استاد نظری پردازان، بیایید جاتون عوض کنید، به جای اینکه از دریچه سکولاریسم و ماتریالیسم نگاه کنید، از دریچه اسلام که هم این دنیا و هم آخرت و هم مادیات و هم معنویات درش وجود داره نگاه کنید.
دانشگاه علوم سیاسی علوم اجتماعی همش قال افلاطون و قال ارسطو و قال وبر و نمیدونم قال ماکیاوله، یعنی قال ساده و قال واقعه نیست. بعد اونجایی هم که برخی از اندیشمندان میان میگن مثلا شما تفکیک اوور از کجا برید، از قال ساده قوری قال واقعه، تازه اینم به عنوان یک در واقع نقطه ضعفش میپردازن.
اشتباه میکنن. ببینید، ما تجربه بشر رو رد نمیکنیم، در زمان پیغمبرم نبود رد بکنیم. ما نوروز مگر جزء اسلام بود؟ ولی ما پذیرفتیمش و رنگ و جلای مذهبی هم بهش دادیم. بنابراین تجربیات بشر باید ازش استفاده بشه، منتها با یک نگاه جدید.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر محمدی عزیز. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنوندگی برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو بودید، ویژه برنامه‌ای که به بررسی اندیشه‌های مرتبط با انقلاب اسلامی می‌پردازه. من خودم از بحث امروز بسیار لذت بردم، سپاسگزارم جناب دکتر محمدی از وقتی که در اختیار ما قرار دادن. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، این مصاحبه در دفتر جناب دکتر محمدی ضبط شد، از ایشون بسیار سپاسگزارم. در ثانیه پایانی برنامه قرار داریم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار نگهدار همه شما.
موفق باشید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به سر میبریم. گرامی میداریم این ایام فرخنده رو و درود میفرستیم به همه فجر آفرینان انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. همچنان با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های مختلف صنعت و معدن در حال پیشرفت است. بنا به آمار سازمان زمینشناسی آمریکا و نیز سازمان زمینشناسی انگلستان، در زمینه معدن ایران بزرگترین تولید کننده فیروزه جهان و سومین تولید کننده بزرگ گچ در جهان است. همچنین در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی و ساختمانی نیز ایران سومین تولید کننده بزرگ جهان است. در تولید آهن ایران رتبه 8 جهان را دارد و از نظر تولید مس نیز ایران 12 تولید کننده بزرگ مس در جهان محسوب می شود. در تولید فلز روی نیز ایران رتبه 14 جهانی را دارد. اما محصول استراتژیک فولاد از محصولاتی است که در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و از میان 195 کشور جهان کمتر از 70 کشور توانایی تولید فولاد را دارند. کشورهایی که صنعت فولاد ندارند امکان پیشرفت ندارند و در بهترین حالت نسبت به کشورهایی که تولید کننده فولاد هستند وابسته می شود. پیش از انقلاب برای دهه ها آمریکا و اروپا به شاه اجازه تولید فولاد نمی دادند و می گفتند ایران نیازی به صنعت فولاد ندارد. این شوروی ها بودند که اولین بار در ایران کارخانه فولاد ساختند، اما کارخانه به علت مدیریت نادرست در دوران پهلوی نتوانست به میزان تولید قابل توجهی برسد. بعد از انقلاب ناگهان تولید فولاد در ایران رشد کرد و در جهش شگفت‌انگیز به 18 برابر متوسط جهانی رسید. امروز ایران 13 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. یکی دیگر از صنایع پایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های عمرانی در هر کشوری صنعت سیمان است. کشورهایی مانند چین و آمریکا در صدر تولید کنندگان سیمان جهان قرار دارند. از این نظر نیز ایران با پیشرفتی شگفت‌انگیز در سالهای بعد از انقلاب بنا به آمار سایت راهنمای سیمان جهان توانسته 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان در سال 1397 باشد. البته سازمان زمینشناسی آمریکا رتبه ایران را در رتبه 11 جهانی می‌داند که باز از نظر میزان تولید در میان بالاترین کشورهای تولید کننده سیمان جهان قرار دارد. همچنین ایران در تولید آلومینیوم نیز پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. در جهان صنعت بعد از آهن، آلومینیوم به عنوان پرکاربردترین فلز جهان شناخته می‌شود. ایران در سال 1393 جایگاه 19 تولید آلومینیوم جهان را داشته است. همچنین ایران در جمع 26 کشور تولید کننده اکسید آلومینیوم در جهان قرار دارد. عمده تولید کنندگان اکسید آلومینیوم آمریکا، کانادا و کشورهای صنعتی اروپایی در کنار چین و ژاپن هستند. همچنین از سال 1391 صنعت هوانوردی ایران شامل خطوط هوایی، ایمنی پرواز و دیگر مسائلی که در امتیازدهی به صنعت هوانوردی یک کشور مؤثر است، از بین 147 کشور جهان که دارای این صنعت هستند در رتبه 10 جهانی قرار گرفت که در آن سال 1 بالاتر از آمریکا بود. واقعیت آن است که خطرناکترین کشورها از نظر صنعت هوانوردی با بیشترین آمار سقوط هواپیما و تلفات هوایی عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانادا و کولومبیا. نام ایران حتی در میان 20 کشور دارای بیشترین میزان سقوط هواپیما نیز وجود ندارد.
شب شما بخیر شنوندگان گرامی، در خدمتون هستیم از تهران رادیو گفت